بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این اوقاتی که برای من عارضه کسالتی پیش آمد کرد و موفق نشدم جلسات متعددی در محضر محترم آقایان شرکت کنم، از قرار یه نوع آزمایش و امتحاناتی برای آقایان در نظر گرفته شده بود و بعد برای من صحبت کردند که بعضی از خصوصیات در امتحانات سخنرانی آقایون بود که اینا اگر روشن بشود برای عموم مفید و سودمنده. اما اون مطالبی رو که به من گفتن، یکی گفتن بعضی از آقایان با داشتن یادداشت خوب صحبت می کنند ولی اگر حدیثی بخوانند تسلط کامل بر بحث پیرامون حدیث نداشتند. این یه مطلب. یه مطلب دیگر این بود که آقایان در سخنان خود یک خط مشی منظمی را دنبال نمی کردن، یعنی مطلب و هدف نداشت سخن. و اینم یه قدری با اینکه سابقا گفته بودم توضیح داده شود. یک نکته دیگر گفته بودن گاهی 10 شب یا 1 ماه ماه رمضان مسائل مسلسلی را یک گوینده صحبت می کند ولی باید متوجه باشد که وقتی بحث امروز را تمام می کند در یک نقطه‌ای تمام کند که شنونده رغبت کامل داشته باشد به این که فردا بیاد و این بحث رو بشنود. و این البته فن مشکلی است. حالا عرض می کنم. یکی دیگر با مردم صحبت کردن غیر از روی منبر صحبت کردنه، باید با مستمع صحبت کرد و مخصوصا مستمع رو نگاه کرد. و اینم یه مطلبی است که لازمه با آقایان در میان گذارده شود. و یکی دیگر هم بعضی از مسائل و مطالبی است که جاذبه منبر است و گاهی لازم مستمع تبسمی داشته باشد، گاهی یک جمله فکاهی داشته باشه که اینم باید مسلط باشه تا بتواند ادا کنه. این مسائل رو برای من بعضی از آقایان صحبت کردن و قرار شد در این پایان ذی‌الحجه در این 3-4 جلسه‌ای که هست این مواد رو من صحبت کنم. و حالا قبل از این که صحبت کنم تذکرم میدم به آقایان که اگر بعضی از آقایان مسائل دیگری را غیر از اینها در نظر داشته باشید اونم بفرمایید که من ببینم یاد داشته آقایون رو در هفته های بعد اونم در خلال بحث صحبت کنم. چون اصلا این موضوعی که مورد بحث در امر منبر فقط فنیه و کار عملی و راه نفوذ در مغز دیگرانه، به هر نسبتی که قوی تر باشد بهتر اداره می شود. حالا امروز دو تا مطلب رو صحبت می کنم انشاءالله. مطلب اول همون بود که نوشته بود بعضی از آیان با داشتن یادداشت خوب صحبت می کنن، ولی بر صحبت حدیث و مسائلی تسلط ندارن اگه یادداشت نباشه. یادداشت بعضی از سخنران ها اصلا می نویسن از اول تا آخر، میان می خونن، در مجلس هم دیدید اینجوره و در دنیا هم اینطوره، تو سازمان ملل هم اینطوره. یه سیاستمدار اون مقدار نطقی که داره از اول تا آخر می نویسد، این که کار منبر نیست، این هیچ. بعضی اوقات یادداشت برمی دارن، یه نظمی رو در نظر میگیره، ده تا مطلب، برای هر مطلبی نیم سطر می نویسه. اینو میگن یادداشت، که این جلوشه، نیم سطر اولو میبینه، ده دقیقه رو صحبت میکنه، بعد نیم سطر دوم 5 دقیقه صحبت میکنه، اینم یادداشت برداشتنه. گاهی یادداشت خارجی نداره، یادداشت در ذهنش داره، این 3 رقمه. گاهی هم بدون یادداشته. اینجا اولا باید عرض کنم منبر و منبری باید در بیان مطلب سلطه داشته باشد و آزاد باشد. اگر بخواد تمام مطلب از بای بسم الله تا تای تمت حفظ کرده باشه بگه یا از رو بخونه، این خطیب نیست، هیچ بحث نداره. جنگ خطیب نمی شود جنگ بخونه، حالا یا حفظ کنه از بای بسم الله تا آخر یا کاغذ رو بگیره بخونه، این نیست، باید مسلط باشه در القاء کلمات و استخدام جملات، باید آزاد باشه. اما نبادا اینو اشتباه کنید که منبر هدف نمیخواد چون من آزادم در سخن، نه، همچی چیزی نیست. شما هدف میخواهید، هدفتون رو باید در نظر بگیرید، منتها گیر الفاظ و عبارات نیستید، الفاظ رو میگید و خلق میکنید. اینو میگن خطیب که به هر نسبت مطلبش رو بهتر در ذهن آماده کند و بهتر بتونه با جملات پیاده کنه، او قدرتش در فن خطاب قوی تره. حالا چیکار باید کرد که این درست بشه؟ همین اون آقایی که نوشته بودن یادداشت داره، خوب صحبت میکنه، اما وقتی بخواد یه حدیثی روایتی رو بحث بکنه او رو نمیتونه، این چیکار باید بکنه؟ اینجا یک مسئله است که خودتون باید خودتون رو آزمایش کنید. یعنی انشاءالله این جلسه که تمام شد میرید بیرون، خودتون رو بشناسید، برای این که منبرتون رو بر اون اساس پایه‌گذاری کنید. و اون اینه که حافظه شاخه‌های متعدد داره. در کتاب‌های علمی و روانی نوشتن بعضیا هستن حافظه اسمیشون خیلی خوبه، یعنی 2000 نفر رو با اسم میشناسه، یه بار اسمش رو شنیده میگه آقای محمد علیس، یه برادری هم داره عباس آقا، اسم، حافظه اسمی خیلی خوبه. بعضی حافظه قیافه شون خوبه، اسم یادش میاد، تا یکی رو میبینه 3 سال قبل میگه آه من شما رو دیدم یه جایی اما یادم نیست کجا دیدم، اسمتونم یادم نیست. قیافه، حافظه قیافش خیلی خوبه. بعضیا هستن حافظه لفظشون خوبه، بعضی ها حافظه معناشون خوبه. یعنی بعضی ها هستن یه مقاله رو میخونه، سه بار میخونه، عین کلمات رو حفظ میشه. اما بعضی نه، عین کلمات رو حفظ نمیشن، مفاد رو میتونه بگه، میگه از من کلمات نخواه. یک ستون مقاله روزنامه رو میخونه، میگه روزنامه رو ببند، این میخواست چی بگه، این همه رو میگه، اما با الفاظ خودشا، نه اونی که تو روزنامه نوشته. حافظه معنیش خوبه، بعضی حافظه لفظشون خوبه. اینا گروه های مختلف هم. حالا در این جریان امر منبر و حفظ کردن مسائل مربوط به منبر، این مقدمه بود گفتم، برای این دوتا میگم، بعضی از آقایون حافظه سمعیشون خوبه، بعضی حافظه بصریشون خوبه. شما باید خودتو بشناسی، شما حافظه سمعیت خوبه یا بصریت. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخواهید 10 شعر حفظ کنید، خودتو امتحان کن، 10 شعر بنویس، نوشته رو بذار جلوت، نگاه کن یه شعر اولو چشل هم بذار، میبینی دوت کلمش گیر داره، دفعه دوم باز نگاه کن، اون دوت کلمه هم صاف شد، دفعه سوم روون شعر اول خوندی، بعد شعر دوم تا دهم. این حافظه بصریت خوبه، با نگاه میفهمی، حفظ میکنی. اما بعضی حافظه بصریشون قوی نیست، حافظه سمعیشون قویه، یعنی باید را بره خودش بخونه، خودش بشنود، یه دفعه میخونه بلند، خرامیدن لاجوردی سپهر، همی گرد گردیدن ماه و مهر، درشو ببن وقت باز بلند بخون، خودت بشنوی، اونجا حافظه سمعیتون قویه. پس گاهی یک واعظ، یک استاد، یک دانشجو خلاصه بشر میخواد مطالبی رو حفظ کنه، اول باید قطعا خودتون رو بشناسید که آیا حافظه سمعیتون قوی تره یا حافظه بصری. اینم که میگم قوی تر، هر دو رو دارن همه، اما بعضی ها هستن در بصری 10 بار باید ببینه تو حفظ بشه، اما در سمعی 3 بار حفظ میشه، اینو میگیم سمعی قوی تره. بعضی به عکس هن، 3 بار نگاه میکنه از رو کاغذ حفظ میشه، 10 بار خودش بخونه یا براش بخونن حفظ نمیشه. یه نکته هم هست، گاهی تمرکز فکر، ممکنه یه کسی در سمعی حافظش قوی باشه اما در فهم مطلب بصریه. یه عبارت بگه آیین چی میگه، من نمیدونم، کتاب بده من ببینم، باید نگاه کنه تا بگه. او در تمرکز فکر بصریش قویه. بنابراین برای این که بتوانید ماده منبر رو بدون نوشته درست بکنید، اول حافظه خودتون رو بسنجید، ببینید بر کدوم مسلط ترید. و اینو ممکنه 1 روز، 2 روز، 3 روز، 10 روز، 1 ماه رو تمرین، متن یه آیه رو بنویسید با نگاه، متن یه آیه رو بگید یه کسی براتون بخونه یا خودتون بخونید، 6 شعر رو با نگاه، 6 شعر رو با بلند خوندن حافظتون رو بشناسید. این یک. بعد از این که حافظتون رو شناختید، اون وقت برای یه دونه سخنرانی، گاهی سخنرانی خیلی گرفتاری نداره، مشکلی نداره، یه مجلسی شما رو وعده گرفتن، یه 10-12 نفر آدم عوامی نشستن، یه حدیث براشون بخونید یا دو تا فرع فقهی بگید، دو جمله ذکر مصیبت تمامه، او اینقدر رنج نداره. اما حالا یه مجلسی رو شما وعده گرفتن، رفتید در یکی از ولایات، باید امروز قبل از نماز جمعه صحبت کنید، 10,000 جمعیت، اینو نمیشه سرسری گرفت. 20 شهید آمده، تمام شهر تعطیل شده، شما رو وعده گرفتم برید منبر، این سرسری نمیشه. من بلدم، من میگویم. چی میگه آه؟ کجا رو میگی؟ چی میگی؟ باید بفهمی چی میگی؟ باید اقلا نقضت 3-4 ساعت روی این کار کنه. شرایط زمین و زمان و فضا و مقتضیات و مردم و محل و همه رو بسنج، یک مجموعه ای رو درست کن که اون مجموعه جوابگوی این مجلس باشه. این مطالعه میخواد. اون وقت در این مجموعه شما باید افکارتون رو منظم کنید، ننویسید همه منبر رو نه، اما اگر حافظه کتبید مهمتره یادداشت کن، بگو امروز اینه، دقت کنید ها، این رکم پیروزی شماست که دارم میگم. من امروز میخوام بروم برای 20 شهیدی که مربوط به اصفهان مثلا جنازشون رو آوردن و قرار من برم صحبت کنم، امروز چی بگم؟ فردا باید برم صحبت کنم چی بگم؟ اول آیه‌ای در باره شهادت. حالا انتخاب با خودتون، ان الله اشترى من المؤمنین که انهم بنیان مرصوص، آیات شهادت بمونا. یا یه حدیث، آغازتون با حدیث باشه، اب نداره، ولی به هر حال یا کلام خدا باشد یا کلام معصوم، این فصل ممیز منبر دینیه. بعد خب از کجا شروع کنم؟ از فلان مطلب شروع کنم؟ حالا من در بحث دوم نمونهشو میگم براتون. اول آیه تو مغز نوشته شد، بعد یه مسئله اصولی، مرحله دوم 10 دقیقه اون مسئله اصولی بحث صحبت میشه که حالا عرض کردم، در جمله دوم اینو خواهم گفت، بعد 3 شعر، بعد یه دونه حدیث، بعد 4 جمله از یکی از بزرگان، 5 یه تیکه تاریخ 10 سطری، 6 یک خطابه داغ، 7 پایان منبر. اینو نظم بدید، بدونید از کجا میرید. اما شما الفاظش رو حفظ نیستید، مطلب رو حفظید، مطلب رو حفظید، الفاظ خودش رو منبر میاد. ولی گاهی من خودم اینطور بودم و هستم الان، گاهی در 1 ساعت صحبت 2 دقیقش باید الفاظش معین باشه، 2 دقیقش، گاهی 1 دقیقش، گاهی جمله‌ای که آغاز میکنید این رو باید معین باشه، برای این که مجلس اینقدر حساسه که اگر این جمله رو بگم یا این 1 سطر رو در آغاز سخن بگم مجلس خوبه، اما اگر خودم رو ول کنم آزاد، یه بار یه لغت دیگه ای میاد، یه موج دیگه ای در مغز پیدا میشه غیر از اونی که من میخوام. بنابراین گاهی حساسه، اما نه، الفاظ به طور کلی آزاده، مطلب رو در نظر بگیرید. و این مطلب اگر اهل این هستید که قوه بصریتون بیشتره، بنویسید، 1 صفحه بردارید، 1 آیه، 2 ترجمه مختصری از آیه، 3 اصول بحث، 4 این شعر، 5 این تیکه تاریخ، 6 یه قضیه که برای خودم واقع شد، 7 در مسافرت بودم، 8 حادثه امروز، 9 از این قبیل، 9 تا 10 تا اینا رو بنویس، هی نگاه کن، ببن، نگاه کن، ببن. الفاظش نیست، یادتون نره ها، نباید اسیر الفاظ بشید، الفاظ باید آزاد باشه، اما مطلبتون باید روشن باشه. اگر اهل حافظه بصری هستید نوشتن، اگر سمعی هستید برو گوشه حیاتت را برو، یا کنار مرسه فیضیه، یا بیا تو مسته اعظم، یا همون شهری که هستی، هر جا، یا برو توی خیابون بناس فردا بعد از ظهر بری منبر، حالا امشب 2 از شب رفته پیاده رو رو بگیر، یخته با خودت حرف بزن، بگو بلند که خودت بشنوی، حافظه سمعیت رو اقناع کن. اول این آیه را میخوانم، دوم آیه را ترجمه می، این مطلب ها تعارف نمی کنم با اتونا. اگر بخوای درست برید حرف بزنید، تمرینت رو درست انجام بده. سوم این شعر را باید بگویم، چهارم این چنین خطاب کنم. یا سمعی یا بصری، خودتون رو اول باید بشناسید تا آخر عمر منبرتون، حافظتون رو بدونید و روی حافظه سمعی دارید یا بصری روی اون کار کنید، زحمتتون کمتر باشه. این راجع به این مطلب. پس اون که آقایان تذکر دادن اگر یادداشت داره خوب حرف میزنه، ولی اگر بخواد یک حدیثی بخواند توش میمونه. اگر مراد اینه که همونجا که ایستاد صحبت کنه بگن آقا اوکس اموریس، مال فن تربیت خطیبه، مراحلی داره تا میرسه به اینجا، گاهی میگن آقا شما 1 ساعت همینجا بنشینید فکر کنید بعد روی این حدیث صحبت کنید، اما تنها برو اون کنج بشی خودت فکر کن، با کسی حرف نزن. گاهی بلند میشه بره طرف منبر، بهش میگن آه، اون که امتحان میخواد بکنه، میگن آقا روی این مطلب صحبت کنید، این از تای مسجد تا را میفته بیاد برسه به منبر، یه دقیقه وقت داره، یه مانور کوچولویی تو مغزش میده. اما از اون بالاتر این پلا منبر میگیره میره بالا، مؤدب که نشست پشت میکروفون منتظر برنامه، اون ممتحن میگه جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه، حدیث علی ابن ابی طالب، یلا بحث کن. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. اون اینجوری اگر یه حدیث میخواد نمیتونه، این بعید نیست 90% نتونن، 95% ندونن. این خیلی سلطه میخواد، اولا سلطه زیاد میخواد، علاوه مغزش از نظر مطالب باید سوپرمارکت باشه نه مغازه، چون در آغاز بعضی ها موجودی مغزشون قدیه دکه است، یه 5-6 سال که دیگه زحمت کشیدن میشه یه مغازه، بعد از 10 سال میشه یه مغازه بزرگ، اما بعد از 30 سال میشه سوپرمارکت، همه چی موجود داره تو مغزش، آیه داره، حدیث داره، شعر داره، خوبی داره، بدی داره، تندی داره، خنده داره، گریه داره، همه چی داره. این یه مطلبیست مال همه نیست، مال بعضی هست. اگر مقصود اونه این جایی گله نیست، اما اگر مقصود اینه اون آقا چیزایی رو یادداشت میکنه، خوب میخونه، اما به احادیث و اخبار که میرسه میمونه، علاجش اینه آقا جان خودت رو بشناس، آیا حافظه سمعی داری یا بصری، همون مطالب مربوط به یه حدیثو که میخوای توضیح بدی همونو یادداشت کن، ببین اگر بصریه بلند بگو، اگر سمعیه خودت رو که آماده کردی اون وقت میتونی اون چرا که در مغزت منظم کردی اونو بیان بکنی. پس این جمله اول، نمیدونم بیان من رسا بود و توانستم عرض بکنم، نتیجه اون که باید حتما در مغزتون نظم بدید. حالا بحث دوم این مطلب رو تکمیل میکنه. بحث دوم این بود که آیون گای میگن اما پراکندگویی میکنن. یه دفعه من در همون نوارای سابق باید باشه، یعنی هست مسلم، یکی گفتم منبر هدف میخواد، یکی گفتم که منبر پیام میخواد. پیام با هدف دوتاست، به خصوص در مثل موقع ما که الان مواقع انقلابی است، هم هدف میخواد هم پیام. نبادا مثل بعضی از وعاظ دیدم در گذشته بودن، بعضی از دنیا رفتن، بعضی با خود من صحبت کردن. من حتی یکی از وعاظ بود رحمت الله علیه، از اونایی بود که قهرمان بی هدفی بود. شاید همین مثالو رو نوارای گذشته ضبط باشه، ولی چون الان پیش آمد کرده میخوام بگم. چی میخوام بگم؟ یک آقایی بود، من یه موقعی در تهران مجالس هفتگی میرفتم، در یه منطقه حدود خیابون ری و کوچه آبشار و بازارچه حمام نواب، اون دور پرا در هفته 6 مجلس بود. من میرفتم به یه آقای دیگه، منبر دیگه همون شب نداشتیم، منزل ما هم نزدیک به هم بود. بعد دوتایی هر کدوم اول میرفتیم میشستیم، منبر اون یکی تمام میشد و بعد با هم میرفتیم. من آشب پای منبر این بودم، رفتیم طرف منزل، فردا شب جای دیگه بودم، منبر هر دو تمام شد. تو پیاده روی خیابان ری می رفتیم، یادم نمی رود او عباشو به سر کشیده بود، یه قطره هوا سرد بود، گفت آقای فلسفی امروز از خجالت مردم. گفتم چرا؟ گفت بودی منبر دیشب؟ منو گفتم بله. گفت من که نمی دانستم یک نفر نوار ضبط آورده بود پای منبر من، منبر من رو ضبط کرده بود، بعد پیاده کرده بود، نوشته بود امروز نزدیک ظهر آمد در منزل، دیدم در زدن، زنم رفت دم در، کیه؟ گفت یه پاکتیست بدید با آقا. گفت وقتی زنم در اتاق رو، در کوچه رو باز کرد، یه پاکت داد، گفت برو به این آقا بگو این منبر دیشب ده بخوان و خجالت بکش. بی خدا حافظی رفت. گفت زنم آورد، دیدم بله. حال منبر چی بود؟ من گوش کرده بودم. میخوایی بگم به معنی بی هدف صحبت کردن یه چی؟ این اول که شروع کرد خواست بگوید یکی از معجزات پیغمبر این بود که درخت رو فرمان میداد حرف بزنه، حرف میزد یا حیوان حرف میزد. گفت یک عربی از بیابان آمد، یک سوسمار آورده بود، سوسمار در آستینش بود. حالا باید روایت بخونه. گفت شما سوسمار ندیده اید، حیوان عجیبی است، در بیابانهای عربستان سوسمار پیدا می شود قده گربه، بزرگ بزرگ. گفتم بیابان عربستان یعنی اقیانوس رمل، ماشین می رود در شن، از صبح تا غروب 1 کیلومتر میشه راه رفت. اقیانوسشن نمیدانید اونجا چه خبر است. گاهی گرد باد میآید، مرد بر شتر سوار است، دارد میرود، گرد باد آمد، شنها رو جمع کرد یک جا، یک تپه بزرگ، شتر سوار با شترش زیر شنها میماند. بعد از 30 سال باز دوباره باد میوزد، شنها را عقب میزند، یک وقت میبینن یک اسکلت شتر با یک آدم اونجا هست. این که قرآن میگوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، برای همینم آقا از این بنده اون بنده یکی به اون یکی هیچی، آقا از سوسمار شروع کرد به دروازه غار تمام شد. آقا چی میخواستی امشب بگی؟ مطلب چی بود؟ گفت به شوهرت بگو منبرت را بخوان خجالت بکش، دیشب این منبرت بود. گفت خوندم و مردم از خجالت، من چی گفتم دیشب؟ این مردم چه التزامی داشتن پای در این تناسب؟ آقا منبر هدف میخواد، چی میخوای امشب بگی؟ خدا، نبوت، معاد، اخلاق، فضیلت، رزیلت، حسد، بخل، فحش، یه چیزی رو هدف بگیر امشب روی این صحبت کن. منبر هدف میخواد. اون وقت حالا علاوه بر هدف پیام میخواد، پیام. اون وقت هدف باید شکل بدید بهش، یه رنگ علمی بدید، یه ماده علمی داشته باشه. از اول وارد بشید خطاب باشه سبک، این روش پایه بذارید، یه مبنایی رو بذارید، بعد رو اون مبنا بیان کنید. هدف دارید، مبنا دارید و بعد از مبنا پیامم دارید. حالا من یه دونه نمونه میگم که اصلا خود این که الان دارم برای شما میگم به فضل الهی هم خودش مسئله، هم خودش یه منبره، یه منبر حسابی خوب که بالو پر بدید خیلی هم عالی میشه. این منبر آیه است تو قرآن، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این آیه باب حالا، همین الان باب حالا. آیه چی میگه؟ میگه مردم اگر باباهاتون، اگر بچه‌هاتون، اگر برادراتون، اگر زنهاتون، اگر فامیل و بستگانتون، اگر اموالتون، اگر تجارتتون، اگر خونه و زندگیتون پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا عزیزتر و محبوبتره، شما حد آقایی ندارید، برید بخوابید تا بمیرید. آیه عجیبیست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم لكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یه آیه میگه خدا، پیغمبر، جهاد در راه خدا از همه چی باید عزیزتر باشه. اگه نبود حق آقایی ندارید، باید بمیرید. فتربصوا، برید بمونید تو خونه تا یأتی الله به امره، یعنی مرگ خدا بیاد بگیره، مرگ بگیرید. یه آیه، حالا میخواییم بحث کنیم. اولا اینو تو مغز منظم بکنید. من اینو میخوام بگم، بگید خب ما آیه رو خوندیم بعد چی؟ دقت میکنیم میبینیم در آیه کلمه حب آمده، میگه احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. ما مالمونو دوست داریم، خونمونو دوست داریم، کسبمونو دوست داریم، بچه‌مونو دوست داریم، بستگانمونو دوست داریم. میگه اگر اونا رو بیش از خدا و پیغمبر دوست دارید، شما لایق آقایی نیستید، برید بخوابید تا بمیرید. خب ما رو این کلمه حب بحث کنیم. حب، محبت یکی از عوامل بسیار بزرگ، حتی بزرگترین عامل در گردوندن نظام کره زمین است برای بشر. محبت چه عاملی از همه محبت بیشتره؟ محبت. برای اینکه ببینید فعالیت مردم رو چیه؟ رو پول، مقام، درجه، شهرت، محبوبیت، قدرت، همه اینا همش محبته. پول دوست دارم، جان خود را دوست دارم، سلامتم رو دوست دارم، عزت رو دوست دارم، احترام رو دوست دارم، همش حبه. پس ما رو محبت را میندازی. همین الان آقایون که اومدید اینجا، حب به این که کار خودتون رو خوب انجام بدید تا نفوذ اجتماعی و محبوبیت پیدا کنید. اینه. بعد خدا هم محبوب، پیغمبرم محبوب. پس حب هم تو پول، هم تو زن، هم بچه، هم مقام، هم خونه، هم زندگی، هم خدا، هم پیغمبر، هم امام، هم جهاد، هم همه سعادت ها. این حب، حب عاطفه است. اینجا یک سوال اساسی است. گناه مال غرایز، عقل گناه نمی کند. اونی که گناه می کند و انگیزه گناه غریزه است، شهوت، غضب، حب مال، حب مقام، حب شهرت، جاه طلبی، ریاست، ایناست. ایناست ما را به گناه میندازه. و تمام اینا از گروه احساساته. چی باید احساسات رو مهار کنه که گناه نکنه؟ احساس باید باشه، اما به اندازه. اگه خواستید مثال بزنید، من گاهی در منبر مثال زدم، گفتم احساسات برای اداره زندگی بشر همانند کپسول آنتیبیوتیک برای بریدن تب. همون جوری که تبدار برای سلامتش نیاز قطعی دارد به آنتیبیوتیک، نظام زندگی بشر هم نیاز قطعی دارد به احساسات. اما احساس اندازه میخواد، مثل آنتیبیوتیک. آنتیبیوتیک رو دکتر میگه تبت که 40 درجه است، 4 ساعت یه بار یه دونه. وقتی رسید به 38 میگه 6 ساعت یک بار یه دونه. وقتی رسید به 37.5 میگه 8 ساعت یه بار یه دونه. پس بنابراین این 20 کپسول 6 روزه بخور. حالا یه نفر بگه من حوصله ندارم اینقدر طول بدم، هر 20 کپسول رو ور میداره یه لیوان آب، این یکی، اون دوتا، این ستا، این 20 عوض که تبش ببره، نفسش میبره، میمیره راحت. اگر آنتیبیوتیک از حدش بالاتر بره، به جای این که دوا باشد مرگه. احساسات برای زندگی اگر به اندازه باشد حیات است، سعادت. حب اولاد لازم، حب زن لازم، حب جان لازم، حب زندگی لازم، باید باشه. اما اگر از حدش بره بالاتر، فساد، بدبختی و بلاست. خب این احساس خیلی زور داره، بسیار. کی باید جلوشو بگیره؟ عقل. عقل زورش نمیرسه، عقل نمیتونه جلو غضب رو بگیره، عقل نمیتواند جلو شهوت رو بگیره. اگر تشدید شد قادر نیست. و لذا روایت داره: کم من عقل اسیر عند هوان امیر. چه بسیار عقلایی که اسیر دست هوای نفسن. عقل نمیتونه. چی میتونه؟ دین. دین مگه پایش عقل نیست؟ چرا؟ دین پایش عقله، ولی باید رنگ احساس پیدا کنه تا دین بشه. دینی که فقط تو پایه عقل تئوریکه، به این معنا میگه من به موجب ادله عقلی فهمیدم که این عالم آفریده خالق حکیم است. همین این موحد، این الهیه. بله، الهیه چیه؟ الهیس از نظر تئوری در مقابل اونی که مادیه. دین اینو نمیگه، دین اینو میگه، ولی میگه این پایه است. باید بیاد این نظریه عقلی رنگ احساس پیدا کنه و الا دین نیست. و لذا میگه ان الذین آمنو، هی میگه آمنو، ایمان. احساس چی؟ حب خدا. تا جایی که روایت داره مرد آمد به امام باقر عرض کرد یبن رسول الله نسمی به اسماء آبائکم، ما بچه هامونو به اسم پدرهای شما اسم گذاری میکنیم. آیا پیش خدا اجری داریم؟ اسم میذاریم فرض کنید علی، حسن، حسین، باقر، صادق، امثال اینا، محمد، اینا، ما اجری داریم؟ گفت ای والله هل الدین الا الحب. گفت مگه دین غیر از محبته؟ دین محبته. بنابراین باید حب به خدا پیدا بشه تا ما الهی بشیم. اگر حب به خدا بود اون وقت الهی هستیم به معنی آمنوی قرآن. خب به خدا چجور پیدا میشه؟ خدای رحمان، خدای رحیم، بخشنده، مهربان، غافر الذنب، قابل التوب، اینا محبت میاره. خب بنابراین اگر بخواد دین ما را از گناه باز داره، باید حب در مقابل حب واقع شود. حب مال، حب خدا، کدوم پر زور تره؟ هر کدوم پرزور تره قلبه با اونه. حب خدا قوی تره، مال گناه رو پشت پا میزنه. حب مال قوی تره، حب خدا الله دست و پا میره میگه انشاءالله گربه بود، بعد توبه میکنیم حل میشه. مطلب اینه. کدوم قوی تره بسنجید؟ حب خدا یا حب مال؟ حب خدا یا حب زن؟ حب خدا یا حب مقام؟ حب خدا یا حب ریا و محبوبیت؟ کدوم قوی تره؟ قرآن اینه میخواد بگه. میگوید اگر حب خدا از تمام محبت ها قوی تر بود سعادت مندید، اگر نبرید بمیرید، بمیرید. ببینید آقا، یه مثالای ساده. اولا یه تیکیس میگن یه کسی یه سگ لاغری دنبالش میرد، یه کوله پشتی هم نون خشکه داشت، دیدن داره گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنه؟ گفت برای این سگ دلم میسوزه، این سگ من داره میمیره از گرسنگی. گفتن خب یکی از این نونا بنداز بخوره. گفت اینقدر دوستش ندارم، نونو بیشتر از اون دوست دارم، اون بمیره راحت ترم تا نونو بدم به اون بخوره. ما خودمون چقدر، شما مثلا فرض کن هر کسی به پولش علاقه داره، حالا بچهش مریض شد، پول دکتر رو میده یه نسخه هم میگیره. خب مرض شدت کرد، جراحی میخواد. میگه چقدر پول جراحیشه؟ میگه اتاق بیمارستان شبی 200 تومن، 3000 تومن میگیرم بر جراحی. یخت دستاشو به هم میماله و بعد میگه خب جمعاً چند میشه؟ میگن 14000 تومن. با زنی صحبت میکنم، میگه خب حالا این قالیه رو میفروشیم، چاره نیست، بچه رو نجات بدیم. بعد میاد میگن نه نه نمیشه، این اینجا قابل علاج نیست، باید بره امریکا. چقدر خرج داره؟ 150000 تومن. یخت فکر میکنه، میگه باید خونمون بفروشیم. میگه نه بابا بچه رو اذیت نکن، بذار راحت باشه، خدا بازم به ما اولاد میده. اینقدر بچهش نمیارزه که خونه رو براش بفروشه. ببینید محبت با محبت فرق میکنه. یه محبتیست انقدر قویه خونشم میفروشه برای سلامت بچهش. یه محبتیست تا این حده اگه نسخش 3 تومن میشه میخره، اگه گفت 40 تومن میگه انقدر نمیارزه، این بچه انقدر نمیارزه، این روح بطلبه. پس باید دید محبت ها چجوره. حالا این یه مقدمه ای بود، از خود این یه مقدمه علمیست. دین خدا بر اساس محبته، مالم بر اساس محبت. حالا کی دین خدا میتواند بین مردم نفوذ شدید پیدا کند؟ اون وقتی که حب خدا از همه محبت ها قوی تر باشد. وقت اینم آیه، آیه عجیبه ها، آیه عجیبه. قل ان کان آباؤکم، آبا میگه، پدر مادر هر دو رو میگیره، و ابناؤکم، پسر و دختر از دم رو میگیره، و اخوانکم، برادر و خواهر از هم میگیره، و ازواجکم، ازواجکم زنا، و عشیرتکم فامیل، و اموالون اخترفتموها پولا، و مساکن و ترزونها. اون وقت میگه احب الیکم من الله و رسوله، اینا پیش شما از خدا پیغمبر عزیزترن. بابا تو از خدا بیشتر دوست داری؟ مادر تو از خدا بیشتر دوست داری؟ مغازه تو از خدا بیشتر دوست داری؟ خواهر و برادر تو از خدا بیشتر دوست داری؟ بچه تو از خدا بیشتر دوست داری؟ لایق زندگی نیستی. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. خب حالا اینو فکر کنید، این خودش یه دونه سخنرانی میشه با هدف بگه آه امروز چی میخواستی بگی؟ گفت میخواستم بگویم محبت رکن بزرگ اداره اجتماع و جاذبه محبت مردم رو میکشد به خودش. گناه برای محبت، ثواب برای محبت، گناه برای محبت غریزی است، ثواب برای حب خداست. هر کدوم قوی تر اون غلبه میکنه. یه هدف، آیه بود، بیان بود، بحث علمی هم بود، اما پیام، پیام. و آخر سخنرانی بعد از هدف پیام: ای امریکا، ای اسرائیل، ای گروهک ها، ای رادیوهای دنیا، ای نویسندگان جهان، ایران رو بشناسید. انقلاب، انقلاب اسلامی بود، انقلاب، انقلاب اسلامی است. الان ایرانی ها این هدف قرآن رو در بسیاری از خانواده ها پیاده کرده اند. خدا در نظرشون از پدر، از مادر، از فرزند، از خواهر، از برادر، از زن و فرزند، از اموال عزیزتره. چرا؟ پدر رفته گفته بچه من از گروهک هاست، مادره آمده تو تلویزیون بچهش زار زار گریه میکنه، ننه نگاه میکنه میگه گریه چیه؟ تو نماز نمیخونی؟ تو رفتی از امام معذرت بخوای؟ میگه مادر از من راضی شو، میخوان منو بکشن. میگه نه راضی نیستم، گناهکاری، بگذار بکشن. این چیه؟ این احب الیکم من الله و رسول است، این پیامه، این مال روزه، پیام مال روزه. یه نفر زلمین چند روز قبل گفتن من ندیدم، گفتن در تلویزیون بوده، به بچهش گفته، گفته اگر بچه من محکوم به اعدام شد بذارید اولین تیر رو من خودم برای خدا به مغز او بزنم. اینه جانشون میره مرگ و استقبال میکنه. خواهر چیه؟ برادر چیه؟ فرزند کیه؟ پول چیه؟ خونه و زندگی چیه؟ خدا میجوشد برای خدا، میخروشد برای خدا، حرکت دارد برای خدا، فعالیت دارد برای خدا. اون وقت حالا در خلال این مقدار صحبت چقدر میتونید حرف روز بزنید، پیام روز بدید. حالا من امروز در این جمله دوم منبر بی هدف را از بیان اون واعظ از دنیا رفته که پاکت در خانه اش دادن و گفت به شیخ بگو بخواد و خجالت بکش، اون منبر بی هدف. اما منبر با هدف دست کرده اون آیه، این جملات آیه، اون بحث محبت و احساس و اهمیت احساس و دین باید رنگ احساس پیدا کند، و بعدم حالا اینقدر تو روایات ما از این قضایات داریم زیاد زیاد. این فداکارون که حنظله غسیل الملائکه، اون یکی جوانی که امیر المؤمنین گفت در جنگ جمل قرآن رو ببرد مقابل مردم بخواند، گفت من میروم، گفت کشته میشوی، گفت میروم و کشته میشوم، و امثال این زیاد داریم که خدا پیششون از همه چی عزیزتر بوده. اینم پیام روز که در انقلاب ما افراد عالی با فضیلت خوب پیدا شدن و هستند. پس این دوتا مطلبی که آیون گفته بودن امروز صحبت کردم، و اگرم بعضی از مطالب دیگه باز به ذهن آقایونه، چون چند تا دیگه هم هست، هفته آینده باز انشاءالله صحبت میکنم. و مقصود اینه که آموزنده باشد سخن از نظر خط مشی منبر و فراگیری راه سخن. خب حالا امروز روز به هر حال ایام عرفه و قربان و شهادت حضرت مسلم ابن عقیل و ایناست، حرکت امام حسین از مکه. و خب حالا ملاحظه کنید، شما میتونید اینو در همین قضیه کوفه پیاده کنید. بله، این مردمی که نام نوشتن به امام حسین بیا، دروغ نگفتن، وقتی امضا میکردن راست امضا میکردن. درست؟ چطور شد؟ گیرش تو همین آیه بود. میگفتی حسینو دوست داری؟ میگفت آره. فاطمه زهرا هم دوست داری؟ میگفت آره. علی هم دوست داری؟ میگفت آره. لذا نوشتم قربان قدمشون، الهی بیان. خیلی خوب نوشت. اما بعد که عبیدالله اومد کوفه، گفت میزنم، میکشم، اسیر میکنم، اموالتون رو میبرم، اینا عقب زدن. چرا؟ اون وقت دروغ گفتن؟ نه، اون وقت راست گفتن، خدا رو دوست داشتن، حسین هم دوست داشتن، اما جانشون رو بیش از خدا میخواستن. گفتن نه، ما خدا رو دوست داریم تا حدی که وضو بگیریم، نماز بخونیم، به که یا الله بگیم، برای امام حسین هم به پیمام داریم، حالا به پیشولی بذارید، اما اگه بخوان ما رو برای امام حسین بکشن، نه 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 نه، ما اون حد دوست داریم، ما اون حد دوست نداریم که اموال ما رو بگیرن ببرن. همین نشد دیگه، پس انقلاب به هم خورد، انقلابی که اونا دعوت کردن از امام حسین به هم خورد، برای اینکه اونجا گفته بود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت ترفون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله. گفتن بله احب الیکم من الله، ما اینا رو بیشتر دوست داریم. گفت فتربصوا حتى یأتی الله بأمره، مردم کوفه نالایق برید بمیرید، اما مسلم وایساد. مسلم جز اونایی بود که خدا رو بیشتر از جانش، بیشتر از مالش، بیشتر از همه چی دوست داشت و ایستاد جنگ کرد. وقتی هم که رجز بیخوند نگفت اقسمت لا اقتل الا حرا، سوگند یاد کردم آزاد باشم، آزاد زندگی کنم، آزاد بمیرم، و واقعاًم آزاد مرد. بنابراین مسلم از مصادیق عالی برای حب خدا قوی تر از حب جان و مال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.